جمهور مطابقات ایران مصاحبه با خانم هورا یاوری مصاحبه کننده مهناز افخمی 27 دسامبر 1990 واشنگتن نوار دوم. بعد از اینکه این کار اولیه وزارت تعاون رو انجام میدادیم، یعنی کار جزوه تحقیقاتی و ترجمه و این نکات، اتفاق بعدی چی بود؟ چجوری این مراحل بعدی رو طی کردیم؟
من اون کار که میکردم حالا مثل اینکه کاری بود که به درد خورد و ازش استفاده کردم. در نتیجه به من گفتن که دفتر امور بین‌المللی مثل اینکه پرونده هاش و اینا دوچار یه مسائلی بود، در هم بر هم بود، نامه های خواسته بودن پیدا نشده بود و به نظر می رسید که خیلی منظم کارا پیش نرفته. این بود که گفتن که من برم دفتر امور بین‌المللی کمک بکنم. من رفتم اونجا و خب یه خانمی هم اتفاقا رئیس ما بود، خانم زهرا سمیعی.
اون مدیر کل
خانم زهرا سمیعی رئیس دفتر امور بین‌المللی بود. بعد دیگه من کار میکردم با خانم سمیعی، هم رابطه همون خیلی خوب بود. کارهایی بود که من میتونستم انجام بدم، کارهایی هم بود که خانم سمیعی انجام میداد. خیلی راحت با هم دیگه کار میکردیم، در که خانم سمیعی ظاهرا با آدم های دیگه مشکلاتی داشت ولی با من رابطه خیلی خوب بود. تا اینکه این مجموعه از تاریخ که من رفتم تا دفتر امور بین‌المللی اون موقع اصلا معاون نداشت. یک سال بعدش خانم سمیعی با وزیر صحبت کرده بود و خلاصه موافقت کرده بودن که من بشم معاون دفتر امور بین‌المللی، اما این هیچ وقت به صورت نوشته تو پرونده من نیومد. هیچ وقت من هم مطابق همونطور که گفتم بهتون که اصلا من این مقررات رو نمیشناختم، حتی بچه مالی که حتما در حقوق من مؤثر بود من اینم براش چیز نکردم. اما تو خانم سمیعی خیلی واقعا همیشه بر من، چون من کارهای ترجمه میکردم همیشه و خب خانم سمیعی برام قرارداد با کنسورسیوم و اینجا ها میبست و من کار میکردم و یعنی منظورم که بده طلب کار کنم اونی میدونم، ولی اون بخشی که توی جز بود من باید قرار میکردم بودم اونجا. دیگران هم فکر میکردن که من معاونم، ولی من چیزی نبود تو پروندم. تا اینکه مصادف شد و وقتی که بخش خصوصی در ایران فعال شد و برالت جلوه های استخدامی رو مطرح کرد با حقوقای خوب برای آدم هایی که بودن و کارمندهای دولت میتونستن با 20 سال سابقه خدمت و حقوق کامل بازنشسته بشن، اگه خاطرتون هست یه چیزی بود. خانم سمیعی پیشنهاد خیلی خوب گرفت از بانک ناسیونال پاریس در ایران، چون میخواست شعبهشو باز کرد با بانک اعتبارات. یه موسی لاله بود که رئیس اون بانک بود و خانم سمیعی عنوان ادوایزر آقای لاله در ایران میخواست کار بکنه. در نتیجه آمد و از کار خودش فاصله گرفت، یعنی خواست که باهاش شناسه بشه بدون اینکه واقعا مشورت بکنه. رفته بود و آقای وزیر گفته بود که بله من فقط باید بهتون میگم، من فقط از خودش نقل قول میکنم. که بهش گفتم که تا الان اگر که این کارا چیزی شده و شما راضی بودید اینا رو این آدم در میکرده. البته منم میشناختم همه، ولی خب همیشه رئیس آدم دیگه و اینو من از نظر اونی میگم، من از شما میگم که اگر آدم میخواد که کارتون منظم پیش بره این آدم رو نگه داره. و همینطور شد. من تقریبا 6 ماه من سرپرست بودم، بعدم دیگه پستم رو گرفتم،
شدی رئیس اجاره،
شدم مدیر کل. همسنی به دلیل نحوه تحصیلاتش که پراکنده در خارج از ایران بود، اون مدارکی رو که اینا لازم داشتن برای اینکه بتونه مدیر کل بشه نمیتونست
باشه. اما معاون که اون قسمت زیر دستش بود کی بود اون زمان؟
ما مستقیم زیر نظر وزیر کار میکردیم ابتداعا.
و اون وزیر اون زمان آقای ولیان بود.
مدیر کلی من با آقای صدقیانی بود. من وقتی که آقای ولیان بود با خانم سمیعی کار میکردم.
تماس داشتی با آقای ولیان وقتی وزیر بود؟
بله. یه مورد که وزیر کشاورزی مغرب مراکش آمده بود ایران، تجربه های جالب کاری منه. اون موقع خانم سمی خیلی ناگهانی بیمار شد و مجبوری عمل جراحی بکنه، درنچه من مستقیم وارد کار شدم.
چرا باید میکردیم؟
باید خب ترتیب همه برنامه رو میدادیم، صورت مذاکرات رو تنظیم میکردیم، بعد ترجمه میکردیم، همین کار رو
در جلسه شرکت
میکردیم.
وضع آقای ولیان به عنوان وزیر چطور بود؟ یعنی چی فکر میکردیم راجع به کارهایش در ارتباط با وزیری که بازدید میکرد و اینا؟ چی امپرشنی داشته ازش؟
خب دوست ولی هم میدونیم که آدم خاصی بود از نظر رفتار و از نظر به نظر میرسید که اینا رو به عنوان یه شیوه رفتاری اتخاذ کرده بیشتر از اینی که طبیعتش باشه، برای اینکه به نظرش میدونید که این کاربری داره، شناخته شده هم هست دیگه روشات. برای اینکه آدم های دیگر رو سر جاشون برشونه، مثلا یه روز ممکن بود اونقدر از شما تعریف کنه که شما اصلا خودتون هم تعجب کنید که چون اینطوری هست. در این حال خیلی به جزئیات واقعا میپرداخت و چون خیلی آدم باهوشی بود میتونست در آن واحد یک حوزه وسیع رو زیر نظر داشته باشه. درنچه کار کردن باهاش مشکل بود، مشکل و به خود چون سابقه اینو داشت که اگر که مطلبی خلاف میلش میدید میتونست به زمینه هایی که خب آدم سعی میکرد که مورد تجاوز دیگران قرار نگیره تجاوز بکنه و حرفایی بزنه که آدم دوست نداشت، خب کار کردن باهاش خالی از نگرانی و تبدیل و اینا نبود. من شخصا این شتو باش وقت کنشم، من اینکه اصلا در اون سطح کار نمیکردم باش.
بین کارمنده وزارت خونه چه نوعی چیده؟
تبریان؟ من یه سابق روزی رو که رفت میتونم براتون بگم به عنوان یک نمونه که در خیلی تجربه عجیبی بود، برای اینکه آدمایی که باهاش در سطح معاون و اینا کار کرده بودن صدای خنده هاشون یه جوری عجیبی به نظر میرسید که این خنده ها درست مثل فنری که مدت ها فشارش داد اون بالا سرش رو برمیدن، همینطور میخندیدن و خوشحال بودن. ولی کارمندای پایین به خصوص واقعا اونطوری که رو دستش و رو پاش افتاده بودن و دستش رو میبوسیدن و اینا، به نظر میرسید که آخه داشت دوته بنیان خاصیت رو که یه لوتیگری، یه دو جوان مردی در رفتارش بود و پول میداد به اینا، کمکشون میکرد. خیلی متاثر بودن با روزی که مخواست برن.
شما تماستون به بخش های دیگه وزارت خونه چی بود؟ یعنی کارهای وزارت تعاون چجوری میدیدین؟ دستگاه موفق بود نبود؟ چجوری بود؟
من خیلی در جای دیگه با آقای صادقیانی کار میکردم. در زمان دکتر ولیان من نمیدونم واقعا، برای اینکه هم مدت کار کردن من کوتاه بود، همینم که اصلا اینطوری من وارد نشدم. ولی وقتی که با آقای صادقیانی کار میکردم یه روزی یکی از کارمندای دفتر امور بین المللی رو به آقای صادقیانی گفته بودن که این میتونه در دفتر آقای صادقیانی در ملاقات‌های خارجی آقای صادقیانی حضور داشته باشه و صورت جلسه بگیره. این غیر از کاری بود که ما خودمون میکردیم. روزی که این آدم رفته بود آقای صادقیانی از کار کرده این خوشش نیامد، نپسندید، یه تلفن کرد به من که من میخوام تو باشی، تو بیا. من رفتم و گویه گزارشی که بهش داده بودم به من همون صورت جلسه مقدماتی همه چیز اونجا که همون لحظه میگذشت که کمک کرده بود از این که صرف جویی در وقت و زمان بود، صورت جلسه پیشنویسش تهیه می شد همون دقیقه و همون آدم می دادیم یکی هم تایپ می کرد، درچه تا تمام آدم ها حضور داشتن این درفت امضا می شد، درچه خیلی از وقت هدر شده ای رو که بعد برای فرستادن این صورت جلسه به سازمان های مختلف داشتیم صرف جویی می کرد. آقای صادقیانی بعد به من از من خواست که من غیر از کار خودم تو تمام جلسات آقای صادقیانی می نشستم، ملاقاتاش با همه ملاقاتی که اصلا به دفتر امور بین المللی رفت نداشت، من جمله شورای معاونین، من جمله همه اینا. این برای من فرصت کاری خیلی خوب بود و در این حال یه تجربه‌ای که بدون اینکه درش جوابگویی داشته باشم به خاطر سمتم، ولی به خاطر چشم و گوش بازی که سعی میکنم داشته باشم یاد میگرفتم ازش خیلی و دانش میفهمیدم که چی داره میگذره بیشتر. خب یه چیزایی من نمیتونستم بپذیرم، یعنی به نظر میفهمید که آقای صدقیانی شاید آدم خیلی خوبیه که میپذیره، یعنی مکانیزم قدرت رو، اون چیزی که قدرت رو محفوظ نگه میداره در درجه کمتری از اهمیت قرار میده، به اینکه احتمالاً به صورت دیگه اون خدمات به خصوص در سطح استان‌ها به صورت بهتر قابل تأمین باشه. مثلا چه مثلا فرض کنید آقای دکتر شوکر افتاده خیلی آسون تونست کار مربوط به بهداشت روستایی رو از وزارت تعاون بگیره، مثلا چه امپراتوری وزارت بهداری گسترش پیدا می‌کرد و وزارت تعاون عملاً قدرتش کم می‌شد در سطح استان‌ها، و یا اینکه به مدیرای کل گفت دستور عمل برشون فرستاد که جوابگو باشن به نماینده های مجلس و اینا خیلی در عمل دچار اشکال بودن.
اون زمانی بود که زمانی دکتر صدقیانی که مسئله عدم تمرکز مطرح بود تا حدی در سطح دولت، یعنی تلاش بر این بود که مکانیزم های برای تفویض اختیار به استان ها و به شهرستان ها بشه که کارا متمرکز نباشه،
ولی اون در سطح خود وزارتخونه بود. یعنی مثلا مدیر کل استان به نسبت قبل اختیارات بیشتری میگرفت و گزارش کمتری باید به مرکز میفرستاد. میگن از انتقال قدرت از یک وزارتخونه به وزارتخونه دیگه بود، یا اینکه توافق بر سر اینکه مدیر کل استان جوابگو باشه به نماینده مجلس در اونجا. در عمل اینا رو در موضع پایین‌تری از قدرت و اختیار قرار میداد، حرفشون رو نمیخریدن دیگه. من نمونه های شکایتشون رو بودم و شنیدم.
چه شکایتی؟
نمیتونستن عمل بکنن دیگه. باید مثلا فرض بکنید که اگه نماینده مجلس در مثلا فرض کنید شهر شیراز به دلیلی که حتما خب اونم حسابه خودشو داشته دیگه، باید یه کاری رو میکرده که یا رأی بیشتری بیاره یا اینکه انتخاب بعدیش مسجل‌تر و مسلم‌تر باشه. مثلا فرض کنید یک پروژه رو می‌خواست اجرا بکنه. حالا دفتر استان در مال وزارت تعاون یه بودجه محدود برای انجام این مقدار امور عمرانی و آبادانی داشت. وقت این تقسیم این بین اینا اولویتش میره به اون چیزی که مورد نظر نماینده مجلس بود، نه اونی که احتمالاً مدیر کل وزارت تعاون در سطح روستا لازم تر میدیدش. و چون باید نظر اونو گوش میکرد، عملاً دیگه از قدرت اجرایی
کم میشد. توی جلسه شورای معاونین که شرکت میکردین چه نوع مسئله مطرح میشد؟
مسائل هر کدوم از معاونت ها مسائل خودشون رو میگفتن دیگه، میتونست مسائل داخلی خود اونا باشه. خیلی اوقات مسائل در سطح خط مشی و سیاست های اجرایی کشاورزی مطرح میشد و یا مشکلاتی که عملا سفر بکنی که اجرای تفسیری، برای که گاهی اوقات تفسیری هایی به قانون کشاورزی، به قوانین مربوط به کشاورزی اضافه میکردن که اجرای اونا مشکلات خاصی ایجاد میکرد، یا اینکه به نیروی بیشتری از اون چیزی که موجود بود برای اجرای قانون احتیاج داشتن. مسائل خاص خودشون رو مطرح میکردن، در کلیه زمینه ها بحث میشد. گاهی اوقات از مشاورین یا از مشاورین خارج از وزارتخونه دعوت میکردن که میامدن صحبت میکنم. جلساتی با نماینده های مجلس داشت در هر استان آقای صدقیانی. بعد اون وقت مدیر کل های اون استان هم میخواستن، معاون های زیر ربط هم میخواستن، میشستن در جلسات اون رو بحث میکردن.
اون وقت وزارت شما در قسمت کار خودتون جوابگو وزیر بودین؟
تا مدتی بله، ولی بعد که دیگه رفتیم وزارت کشاورزی اینا رفتیم در دیگه نظر معاونت برنامه ریزی.
تا وقت تغییر کردیم بعد وزارت شما به عنوان از نظر کاری چه فرقی کرد؟
بعد با دو سطح قدرت بایستی کار میکردیم. تا زمانی که آقای روحانی بود، روحانی خودش در مورد امور بین المللی هم آدم عبارت تری بود و در نتیجه نظر مشخصتری هم داشت. این بود که مثلا دکتر تمدن که معاون امور برنامه ریزی بود، کارش در سطح مذاکرات مثلا فرض بکنید که تنظیم برنامه عمرانی ششم سازمان ملل که با همراه با برنامه خود ششم ما نمایندهاش اومده بودن و صحبت میکردن، در حد تنظیم خط مرش و مثلا فرض بکنید که تنظیم اولویت ها اینا که بعد باید البته به تصویب روحانی برسید، ولی مسائلی بود که او خودش شخصا درگیر بود دیگه و دخالت هم میکرد. در نتیجه اون کار همیشه انجامش آسان تر بود، این کارم با یک نفر سر کار داشت و خیلی مدیر به نظر من مدیر برجسته بود. نیرویی که روحانی به نظر من داشت در برانگیختن توانایی آدمایی که زیر دستش کار میکردن یه نیروی فوق‌العاده بود و اینو فقط از طریق کاربرد کلمات لازم اجرا میکنه، نه هیچ پول اضافه یا وعده اضافه یا هیچ چیز دیگه نمیدن و اصولا هم خیلی هم میطلبید. ما ساعتهای دراز کار میکردیم بیشتر از ساعت کار اداری، ولی مثلا اگر گزارش میدادیم با آقای روحانی که آقای روحانی اون گزارش رو میپسندید نمینوشت که این کار رو بکنید، مثلا مینوشت که خانم یاوری البته که موافقم، حتما این کار رو میکنیم. در نتیجه اگه آدمی بود که میفهمید که معنای این دوتا رفتار، تفاوت این دو نحوه رفتار در دو آدم، برای دو آدمی در دو سطح مختلف قدرت هستن چیه و امتیازاتش چیه، اون وقت من تمام توان خودشم به کار میگرفت که خب که بکنه دیگه، حالا که قرار هست بکنه و البته پیشنهادی که داره درسته، پس البته باید نیروش هم بذاره برای اینکه درستی این کار رو به ثبوت برسه.
از نظر به اصطلاح تشکیلاتی و تصمیم گیری قدرت ها چجوری بود؟ یعنی فرض کنیم یه فکر می آمد برای یه کاری که باید در سطح وزارتخونه انجام بشه، این از کجا می آمد؟ چه مراحلی رو طی می کرد؟ چجوری بود مسئله تصمیم گیری در وزارتخونه؟
خب فهم میشهد که واقعا تصمیم چی باشه؟ تصمیم های خیلی عمده، تصمیم این که آیا واقعا مثلا کشور رو به 10 قطب کشاورزی تقسیم بکنیم یا نه؟ مسئله بود که حتما در سطح وزارتخونه داشت تصمیم نمیگرفتن، چون لازمه اجرای همچه تصمیمی اون وقت متمرکز ساختن همه خدماتی بود که باید در اون ده قطب بشه و اصلا مهمتر جا به جایی کشاورزایی که هر وقت با در عمل به هاش روبرو می شدن به یه فاجعه می انجامید دیگه. آدم های کلن سنتی وابسته به زمین که زدن نبض زمین رو حس می کردن، بهشون بگیم آقا 6 کیلومتر اونورتر زمین بهتری هست، برای اونا اصلا اون وقت درست رابطه یه جدا بوده که بچه تو بذاری بری مثلا بچه یکی دیگر رو به عنوان بچه خودت بگیر. خیلی مسائل جدی به این ترتیب حتما در سطح وزارتخونه گرفت. این که آیا مثلا فرض بکنید که کشاورزی های بزرگ رو اولویت بدن یا اینکه به کشاورزی های کوچک بپردازن، اینقدر بود که دو تا وزارتخونه رو پاشون دیگه و مسلماً سطح درگیریش در خود وزارتخونه نبود، در سطح بالاتر وزارتخونه بود.
چه تصمیماتی بود که در سطح وزارتخونه گرفته میشه؟
اجرای اون تصمیمای عمده، یا اینکه بعد برای اینکه هر تصمیم عمده‌ای به هر لحاظ به یه مقداری تصمیمای ثانوی نسبت به اون تصمیم اولیه احتیاج داره دیگه، اونا بعد تصمیم گرفته می شد و بعد البته قسمت مهمش هم باید گزارش می شد و دو مرتبه تایید می گرفتیم. حتی در مورد همکاری های خارجی هم همینطور بود، اگه قرار بود با آفریقای جنوبی همکاری بکنیم، گزارش رو من به امضای آقای روحانی ولی بعد دفتر مخصوص تهیه می کردم.
در چه سطحی فکر میکنیم که چیز بود؟ یعنی میدونیم یه تصویری هست از وضع کار در وزارتخونه ها در ایران که تقریبا هست تصمیم مهمی رو شخص شاه میگیره و شخص شاه هم یعنی اونجوری که آدم میگیره این روزا از گذشته که هر تصمیم مهمی رو شخص شاه میگیره و شخص شاه بر اساس اینکه چی دلش میخواست، میدونیم اینا شما نظرتون چیه؟ یعنی تجربتون چیه در واقع؟ یعنی تصمیم گیری چه سوابق و یا زیربنایی داشت و تا چه حد چه نوع چیزایی رو کی میتونست درش دخالت داشته باشه؟
در این سطحی شد واقعا من نتونم بگم، ولی من به دلیل همین نوع کاری که داشتم و فرصتی که از نظر نشستن تو اون جلسات داشتم میتونم به نمونه های اشاره بکنم که حتما شاهم در دلائلی مداخله میکرد یا نظری داشت، ولی موردی هم پیش آمد که من خودم شاهدش بودم که گزارش های ما نظرشون رو عوض کرد. مثلا خب کردیم دیگه، همکاری با بانک جهانی که نمونه خیلی چیزی هم بود، مهمی هم بود. میسیون بانک جهانی آمده بود ایران برای اینکه کمک بکنه به وزارت کشاورزی در سه تا استان آذربایجان شرقی و کرمان و فارس نه کرمان نه بلوچستان و فارس و آذربایجان شرقی. سه سال میسیون در ایران بود، هر سال $1,000,000 هزینه داشتن برای ما و پیشنهاد میدادن. پیشنهاداشون رو ما وقتی میفرستادیم برای دفتر مخصوص پیشنهاد کردیم که ما وام لازم نداریم، برای دوره بود که ایران خیلی پول داشت. منتها اینکه ما وام نخواهیم معناش این بود که قدرت بانک در اجرای خط مشروع خودش کم میشد. ما مکنامارا آمد ایران و وقتی مکنام اون پیشنهاد ما اول قبول شد و بعد اینا تماس گرفت بودن با هدکوارتر بانک در اینجا، مکنام ها آمد ایران. مثلا بعد دستور آمد که از بانک جهانی وام بگیرید، بهرش هم 4% گذاشته. خب
یعنی از دفتر مخصوص آمد
که وام جهانی وام بگیرید. خب ولی اینو چون همه آدمایی که با اینجا کار میکردن طوری آشکار بود که بانک جهانی خیال کمک به ما نداره، بلکه اون نحوه کمک کردن جز فلج کردن نیروی خود ما سوی دیگه نخواهد داشت، نتیجهش به جای رسید که بخواد در جلسه‌ای که در خدمت آقای مجیدی داشتیم و همه دستندرکارا بدون اینکه به میسیون بانک خبر بدیم تلگراف فرستادیم به واشنگتن که ما این خدمات رو نمیخواییم.
این تصمیم بود که تو اون جلسه
گرفته شد و این نتیجه عمل کرد. حالا آقای دکتر مجیدی با شاه تماس گرفت، اینا رو من دیگه نمیدونم، حتما او هم باید یه جای چک میکرده مطلب رو که این کار رو بتونه بکنه، ولی تصمیم گرفته شد، متن تلگراف تهیه شد و فرستاده شد. فردا صبح پیش که من رفتم وزارت خونه تلفن کرد، آقای پرایس عوض شده بود، به جاش آقای دیگه اومده بود که تو اینو ناش کار میکنی؟ من هم میدونستم دیگه، گفتم من کاری ندارم اینجا میه با ما نهار بخوری. گفتم برمه چرا رفتیم نهار بخوری. خب من میدونستم چی نمیخوام بگم، اونا میدونستن که چی میخوان که از این و من هم ترجیح میدادم که اینا صبر بکنن و خود بو برده بودن که چه اتفاقات داره میفته. من البته فردا گفتم بهش که من میدونستم، ولی خب سیاست بذار خونی بود که به شما نگیم تا شما خودتون از واشنگتن خبر بشه. از اونم که در حد اقل در این حدی که من کار میکردم و من میتونستم مطلع باشم، مواردی بود که اگر گزارشی مثلا داده میشد، یعنی سعی میشد، یعنی اونقدر اعتقاد در اون دایره اجرایی بود که این کاری که داره میشه درست نیست، که خب نتیجه هم میده. حالا در مواردی هم نداده من نمیدونم.
شما برای شورای اقتصاد چیزی تعیین نمی‌کردید؟
من تو شورای اقتصاد شرکت نمی‌کردم، ولی گزارش‌هایی که باید مثلا در عملکرد اقتصادی دولت از بخش مالی وزارتخونه از نظر تعهدات بین‌المللی چیزی بود تعیین می‌کردم می‌دادم، ولی من در شورای اقتصاد شرکت نمی‌کردم.
هیچ وقت مذاکرات شورای اقتصاد می‌دیدین؟
هر وقت به کار وزارت به کار بین‌المللی احیانا مربوط می‌شد که باید مثلا به کره جنوبی بیشتر برسیم یا مثلا نخست وزیر کره آمده بود، این در شورای اقتصاد مطرح شده بود و به عنوان دستور عمل آمده بود که ببینیم چرا کره جنوبی در ظرف مدت کوتاهی مثلا درآمد سرانه در روستاها سه برابر شد.
یه چیزی راجع به وضع کشاورزی در ایران خب خیلی صحبتش میشه و اون اینی که یعنی اصرار عجیبی بود روی صنعتی کردن کشاورزی و روی کشاورزی در سطح وسیع‌تر و اینا بیشتر تصمیم روحانی بود و صدمه عجیبی به کشاورزی ایران زد و در واقع از بین بردن کشاورزی ایران. شما یه همچین بحثی بود اون زمان؟ یعنی شما آزادی داشتید؟
اساس بحثا بود در واقع دو تا وزارتخونه بودن که حالا اگه خیلی آدم بخواد خلاصه بکنه به نهایت برسونن، شما به نظر میرسید که شاه با کشاورزی بزرگ موافقه و شهبانو با بخش سنتی کشاورزی، در حالی که آقای صدقیانی همیشه این جانب بود و آقای روحانی همیشه اون جانب بود. در واقع اصلا درگیری این دو تا سیاست بود که وزارتخونه رو با هم یکی کرد. یعنی اونقدر در سطح بالا تولید بحث و مذاکره و درگیری کرده بود که از کوچیک بزرگش گذشتن دیگه. دو تا تفکر کلا متفاوت بود. من ابدا به دلیل آشنایی با هر دو، اون بخشی که فکر کنم که توطئه در کار بود در از هر کدوم از دو جانب، من فکر نمی کنم، بلکه دو تا طرز فکر بود. هر کدومش از یه جهات قابل دفاع به نظر می رسید. با یک کدومش می شد آهسته آهسته پیش بری، با یک کدومش قرار بود آدم قدم های گنده برداره. معلوم نبود که این آهسته آهسته احیانا پیش رفتن به دلیل این که حتما در این آهستگی فاصله با اون کسی گام های بلندتری در یه جای دیگه برمی داره بیشتر میشه، این بیشتر به سود ما بود، یا اینکه اون گام های بلند رو برداریم و توجه نکنیم که به اون بخش انسانی کشاورزی چه میگذرد احیانا و اونا چجور به این بای مسائل برخورد میکنن. مسئله خیلی عظیمی بود دیگه.
خب یه دونه بحث که من یادمه که مرتب در دولت مطرح بود این بود که خب شما نمیدونم حالا تعدادش همیش وقت درست مشخص نبود، حدود 60,000 روستای دور افتاده بود، بعضی چند خانوار بیشتر نبودن و اگه میخواستی یه سرویس هایی به این مردم برسه، خب این تقریبا غیر ممکن بود که در جمع های کوچیک بشه بر آب و راه رسون به نقاط دور افتاده ای که فرض کن چند خانوار بیشتر درش نبودن، و اگه قرار بود که به اینجا برسه باید یه نوع کانگلامریشن اینا به وجود میامد. این تجربه
مسئله بود که بود طرفدار کشاورزی بزرگ بهش استناد میکردن دیگه.
خب حالا شما در این بحثا رو شاهدش بودیم که
میشه مثلا فرض کنید که حسین ملک در نظر بگیرید، حسین ملک علت اینکه آمد به وزارت خونه همین بود، اینکه حسین ملک با اصلاحات ارضی به عنوان یک اصل مخالف بود و طرفدار این بود که سیستمای شناخته شده سنتی روابط مالک و رعیت رو در هر بخشی از مملکت مبنا بگیره. مزاش یا کشاورز سر این آدم هایی که
اون چه
با جهات دیگه، اینا بیشتر طرفدار اینا اونایی که تئوریسین بودن. مثلا اسماعیل عجمی رو برای همین رو بردیم توی وزارت آمد توی وزارت خونه بانی که اصلا میدونم که اون مثلا تز دکتراش در مورد یه دهی بود که
رجبی؟
عجمی
عجمی
عجمی عجمی عجمی عجمی عجمی عجمی عجمی عجمی عجمی عجمی عجمی عجمی عجمی عجمی عجمی عجمی عجمی عجمی عجمی اینا سرکل اینا که تو وزارت خونه پیدا میشد معنا داشت، معنای این که به این مسئله توجه میشد، یعنی به بخش تئوری که شناخت روستایی که اینا برن ببینن که چه اتفاقاتی میفته توجه میشد و درگیریش هم وجود داشت دیگه.
و فکر میکنی که اصولا روی هم رفته حالا در این مدت احساس راجع به وضع کشاورزی چی بود؟ یعنی در داخل خود وزارت خونه چی فکر میکردن؟
مقصی که داشت کردم با آدم ها واقعا چقدر نزدیک بود، شاید به لحظاتی بدم با آدم ها نزدیک میشد متوجه میشد که خب ناراضی هم از اون چیزی که اتفاق بوده. ما بیشتر شاید یعنی من شاید بیشتر احیانا حس میکردم برای اینکه آدم هایی رو که کارشناس به خارجی رو که می آمدن، خب من گزارش هاشون رو می گرفتم. مثلا رونه دومون آمده بود ایران، دومون بعدا شد مشابه کشاورزی خمینی در پاریس. اینا کلا مخالف بودن با تمام کارهایی که چیز می شد. یا گونار میردال آمده بود ایران، اینا نمی تونستن موافق باشن با برنامه های کشاورزی ایران. خب ما گزارش ها رو میگرفتیم، انتقاد میکردیم.